اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی کل نعمه و استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه و هو ارحم الراحمین. ثم الصلاة و السلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد حبیب الهنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه واله وسلم لسيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. این آیه که در قرآن مشهور است به آیه معیت با صادقین، همراهی با صادقین، راستگویان و رازکرداران عالم، شرط رسیدن انسان به فلاح و سعادت هر دو جهان رو دو عامل معرفی می‌فرماید: ای اهل ایمان، یک، تقوا، اهل تقوا باشید، اهل حیای از خدا باشید، اهل مراعات خدا باشید، و دوم، کونو مع الصادقین، اهل معیت، همراهی و پیروی با صادقین باشید. سلمان از پیامبر وقتی که این آیه نازل شد پرسیدن که صادقین کیانن؟ پیامبر فرمودن صادقین پیامبران و امامان، و به صورت خاص الخاص از صادقون هم الائمه، صادقین امامان دوازدهگانه، دوازده حلقه ولایت و امامت معصوم، اینها مصداق صادقینن که همون استمرار خط نبوت است. 124 هزار پیامبر الهی رو خداوند 25 پیامبر رو از میانشون گزینش می‌فرماید، نامشون رو در قرآن ذکر می‌کنه. 2200 آیه، بیش از یک سوم آیات قرآن اختصاص پیدا میکنه به این 25 پیامبر الهی. بعد میفرماین اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده، اینها کسانی هستن خدا با خدای خودش اینها رو هدایت کرده، شما هم به هدایت اینها اقتدا کنید. معیت با صادقین یعنی اقتدای علمی و عملی به پیامبران و به امامان. معیت یعنی پیروی و همراهی، یه همراهی با صادقینه. میگیم صراط الذین انعمت علیهم، خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، راه کسانی که به اونها نعمت بخشیده ای. در تفسیر انعمت علیهم فرمودن صراط الذین احببت علیهم، کسانی که اونها رو دوست داشتی و اونها محبت کردی، اونها محبوبان تو بودن، مقربان درگاه تو بودن، یعنی پیامبران و امامان. ما اگر بخوایم در بندگی خداوند رحمان، سروران معظم، عزیزان دلم، برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، بخوایم در بندگی خداوند رحمان موفق باشیم، باید اهل معیت، پیروی و همراهی با پیامبران و امامان باشیم. این پیام آیه صادقینه، آیه معیت با صادقین. این معیت با صادقین، همراهی و پیروی با پیامبران و امامان، یه لازمه ای داره، یه پیش نیازی داره که در این آیه به اون اشاره شده. موضوع سخن ما این لازمه معیت، همراهی و پیروی با صادقینه که شیطان، دنیا، هواهای نفسانی، وسوسه های شیطانی، جاذبه های دنیایی نتونه ما رو از همراهی، از پیروی، از ولایت و اطاعت پیامبران و امامان جدا بکنه. در این آیه اشاره شده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، باید اهل تقوا باشی. این کلید واژه تقوا خداوند رحمان در قرآن 258 بار این کلید واژه تقوا رو مورد تاکید قرار داده. 124 جا در قرآن فرمان به تقوا داده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای اهل ایمان تمام سعیتون، تلاشتون، عزم و اراده و جدیتتون این باشه که حق تقوای الهی رو رعایت کنید. فاتقوا الله ما استطعتم، تا میتوانید، تا سرحد توان اهل تقوا باشید. این تقوا باعث میشه که انسان در دنیا و آخرت در معیت و همراهی پیامبران، امامان، در معیت و همراهی حضرت سیدالشهدا و امامان معصومش باشه و جدا نشه. حالا این تقوا به چه معناست؟ این تقوا که شاید در یک نگاه کلان بیشترین تأکید در قرآن در میان واژه‌های اخلاقی، کلید واژه‌های دینی و اخلاقی، بیشترین تأکید خداوند رحمان بر تقواست. یعنی فضیلت‌های اخلاقی دیگه رتبه‌های بعدی رو دارن. بیشترین تأکید در میان تمام فضائل اخلاقی تأکید بر تقواست. اینه که پیامبر می‌فرماید من رزق تقا رزق خیر و دنیا و الاخره. کسی که تقوا روزی او بشه تمام خیرات و برکات دنیا و آخرت یک جا روزی او شده. انسان با تقوا هم به سعادت و برکت و قوت و عافیت و سلامت در دین و دنیاش میرسه و هم به برکت در آخرتش، در ابدیتش، در بی‌نهایت و جاودانگیش. اینه که جا داره که ما در رابطه با تقوا از زاویه‌های مختلف بحث بکنیم و این که چگونه باید به این عنصر تقوا ما آراسته بشیم. این تقوا به چه معناست؟ در معنای تقوا دو نوع تقوا رو باید لحاظ بفرمایید که بزرگان ما، علمای ما، اولیاء الله بر اون تاکید میکنن. یکی تقوای گریز است، یکی تقوای ستیز است. تقوای گریز، تقوای ستیز. این دو کلید واژه رو به خاطر مبارک بسپارید. در معنی تقوا خب معنی کردن پرهیزگاری. پرهیزگاری یعنی دوری کردن از آنچه که خدا رضایت نداره. اما شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند تقوا پرهیزگاری معنای دقیقی برای تقوا نیست، معنای نارسایی است. چون که تقوا اصل معناش به معنای حفاظت، به معنای حراست، به معنای صیانت، به معنای بازداری خود از آنچه که خدا نمیپسنده. اینه که معنایی که مورد تأکید بزرگانی مثل مقام معظم رهبری است خیشتن پایی به جای پرهیزگاری. پرهیزگاری معنای تام و تمامی نیست، خیشتن پایی معنای کاملتری. خب وقتی اینگونه نگاه بکنیم، ما یک تقوای گریز داریم، یعنی از محیطهای گناه و معصیت و نافرمانی خداوند رحمان انسان متقی فرار میکنه. اینو میگن تقوای گریز. تفر رو الالله، فرار کن به سمت خدا از هر آنچه که غیر خداست. به اویس قرنی گفتن چگونه به اوج عرفان رسیدی که پیامبر درباره تو فرمود بوی خداوند رحمان رو از نام تو و محل استقرار تو استشمام میکنن. تمام وجودت شده خدایی، بوی غیر خدا نمیده، بوی دنیا نمیده، بوی هوا نمیده، بوی شیطان نمیده. گفت با آیه 50 سوره زاریات، با عمل به این آیه، ففروا الالله، فرار کردم به سمت خدا از هر آنچه غیر خداست. این هنر رو انسان متقی داره. اینو میگن تقوای گریز. به سبک یوسف صدیق در سوره حضرت یوسف که احسن القصص نامیده میشه، بهترین داستان و زیباترین داستان زندگی ما، او لحظه هایی است که شیطان تمام اهرم ها رو چیده، تمام مقدمات رو آماده کرده برای به دام انداختن ما، به دام معصیت بیاندازه ما رو، ما هنر گریز داشته باشیم از محفل گناه، آنگونه که یوسف فرار کرد از محفل گناه. در مجلس گناه قرار نه، فرار باید کرد. و قلقت الابواب و قالت حیث لک، تمام درها رو بست. خب اون نماینده شیطانه، زلیخا داره شیطانی عمل میکنه. تم هفت در رو پشت سر هم بست، کلیدش هم داد به ندیمش برد که به یوسف بفهمونه راه برگشتی نداری. همه مقدمات رو آماده کرد، گفت بشتاب، همه چیز برای تو آماده است. اما حضرت یوسف صدیق فرار رو برقرار ترجیح داد. فسبق الباب، سرعت گرفت به سمت در و زلیخا هم دنبال او. وقتی به در بست، میدونه در بست است، اما میگه وظیفه من در مقام یک انسان با تقوا، با حیا، که خدا رو لحاظ میکنه، خدا رو لحاظ میکنه، خدا حاضر ناظره، فراره. تا دم در بسته من فرار میکنم، بقیهش دیگه با خداست. خداوند هم هفت در بسته قفل زده رو مقابل او باز میکنه، میخواد بگه ای انسان، تو اگر اهل تقوای گریز بودی، هفت در بسته رو هم پشت سر تو بسته باشن، قفل زده باشن، ما باز خواهیم کرد، ما باز خواهیم کرد. این میشه تقوای گریز که خیلی از عرفای ما، شهدای ما، اولیاء الله با این تقوای گریز، امثال ابن سیرین ها، امثال شیخ رجب علی خیاط ها، امثال شهید عبدالحسین برونسی ها، شهید عباس بابایی ها به اون عروج عرفانیشون رسیدن با تقوای گریز. هم دوره شهید عباس بابایی میگه در دانشگاه آمریکا دو سال ما دوره عالی خلبانی رو باید طی می‌کردیم. میگه که هفته اول رفتم خوابگاه عباس، دیدم که برداشته خوابگاه رو به دو قسمت مساوی تقسیم کرده، یه تنابی کشیده و پرده ای روی این تناب انداخته، به 15 متر مساوی خوابگاه سیمتری رو تقسیم کرده. گفتم عباس خوابگاه خیلی بزرگه، تو برداشتی این رو نصف کردی؟ گفت یه نگاهی اون طرف بیانداز. نگاه کردم دیدم دانشجوی آمریکایی که کنار عباس انداختن، این دور تا دور تخت خوابش پر است از تصاویر آلوده، تصاویر هنرپیشه‌های هالیوودی و سینمای آمریکایی و بطری شراب، یک تلویزیون و کلن فضای شیطانیست. گفت یکی دو هفته ما این دوست رفیقمون رو دعوت کردیم به راه خدا، گفتیم راه اینه، چاه اینه، اما دیدیم که نه، او خیلی استواره در راه گناه و معصیت و پیروی شیطان. گفتیم پس پرده میافکنیم، آلودگی های اون طرف، آلودگی های تصویری، آلودگی های سمعی این طرف سرایت نکنه، تو برای خودت، من هم حق وجود دارم. میگه گذشت چند هفته بعد یه مرتبه صبح میرفتم برای کلاس، دیدم توی بورد دانشگاه نوشته شده دانشجو عباس بابایی ساعت 2:30 شب با پای برهنه روی زمین چمن دانشگاه میدود تا از شیطان بگریزد. می خیلی تعجب کردم، سری خودم رو به عباس رسوندم، گفتم عباس چند هفته ای نگذشته نامت رفته روی بورد، ماجرا چیه؟ گفت دیشب این دوست آمریکایی ما خیلی تاکید داشت که ما رو هم آلوده بکنه، از تلویزیون آمریکا فیلم آلوده‌ای، موسیقی آلوده‌ای پخش می‌شد، او هم هی پرده رو کنار می‌زد. میگه من یک لحظه دیدم دلم داره گیر می‌کنه پای مجلس گناه و معصیت، یک کنجکاوی ببینم چیه ماجرا، نگاهی بیاندازم. میگه یادم اومد در آموزه‌های الهی، آموزه‌های قرآنی، فرار به سبک یوسف صدیق از مجلس گناه رو به ما یاد دادن. میگه حتی به خودم اجازه ندادم که کفش بخوام بپوشم تا بند کفش ها رو بخوام ببندم. گفتم تا بخوام بند کفش ها رو ببندم ممکنه گرفتار بشم. اینه که پای برهنه شروع کردم دویدن، گفتم خدایا من از مجلس گناه میگریزم و آنقدر میدوم تا این دوست ما خسته بشه و بخوابه، اون موقع برمیگردم برای استراحت. این میشه تقوای گریز. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش برکتی که خداوند میده، نورانیتی که میده. میگه دو ماه مونده بود به انتهای دوره دو ساله، رفتم خوابگاه عباس، دیدم دیگه از اون پرده و تناب و جدا کردن اتاق خبری نیست. میگفتم عباس چی شده؟ گفت یه نگاهی بکن. میگه دیدم که نه تنها دور تخت اون دانشجوی آمریکایی از تصاویر آلوده خبری نیست، بلکه از اون بطری‌های مشروب خبری نیست. میگه دیدم که توی تاخچه کنار تخت خوابش یک قرآن، یک نهج البلاغه، یک صحیفه سجادیه. گفتم عباس چیکار کردی؟ این همون دانشجوه؟ گفت آره والله، خداوند چنان برکتی داد در استقامت ایمانی. استقامت ایمانی چیکار کرده؟ ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا، از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی. پیامبر میفرماید من هم شیطان دارم، اما این شیطان اسلم شیطانی، تسلیم شده در مقابل صلابت و بصیرت ایمانی پیامبر. شاعر اینجا رو اشاره میکنه، از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا. یعنی انسان اگر اهل تقوای گریز باشد، میتواند شیاطین و نیروهای شیطانی وجودش رو به تدریج مغلوب بکنه، تسخیر بکنه. انشالله خداوند به ما تقوای گریز عنایت بفرماید. شاخه دوم تقوا، تقوای ستیز است. تقوای ستیز به سبک ابراهیم خلیل الرحمن، که وقتی شیطان وارد میشه برای فریب او و اینکه او رو از اون فرمان الهی ذبح فرزند باز بداره، شما میبینید در سه مرحله با هفت سنگی که در هر مرحله بر می‌داره شیطان رو سنگباران می‌کنه و او رو از ساحت دلش دور می‌کنه، که میشه به عنوان یک نماد رمی جمرات، سنگباران خانه شیطان، که حاجی‌ها در اقتدای به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن می‌خوان بگن ما اهل تقوای ستیز هستیم، ما آمده ایم که با شیطان، با دنیا، با هوا، سه ضلع ضلالت انسان، یکی دنیا، یکی هوا، یکی شیطان، جاذبه های دنیایی، هواهای نفسانی، وسوسه های شیطانی، آمده ایم که بستیزیم به سبک ابراهیم خلیل الرحمن، سنگباران بکنیم شیطان رو، اجازه ندیم که شیطان وارد بشه. این فقط یک نماد نیست، یک سمبول نیست، این سنگباران شیطان باید تو لحظه لحظه زندگی ما در شیطان ستیزی ما تجلی پیدا بکنه. تقوای ستیز سه عنصر داره، سه زیر شاخه داره، یکی شیطان ستیزی، یکی دنیا ستیزی، یکی هوا ستیزی. این اصاره‌ای که از آیات قرآن و روایات برمیاد، انسان متقی اهل شیطان شناسی و شیطان ستیزی است، انسان متقی اهل دنیا شناسی و دنیا ستیزی است، انسان متقی اهل هوا شناسی و هوا ستیزی است. خواسته های دلی که او رو بیچاره دنیا و آخرت میکنه میشناسه، با اونها میستیزه، وسوسه های شیطانی رو میشناسه، با اونها میستیزه. اینه که میفرماید ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ویژگی اهل تقوا اینه، به محض اینکه شیطان اومد به ساحت دلشون نزدیک بشه، اینها متذکر یاد خدا میشن، خدا بهشون یک بصیرتی، یک تیزبینی، یک روشنبینی عنایت میکنه که میفهمن این وسوسه شیطانه که دنیا و آخرتشون رو تباه میکنه، میگریزن، میستیزن با او وسوسه شیطانی، از نیاتشون حتی وسوسه های شیطانی رو دور میکنن. این میشه شیطان ستیزی به سبک ابراهیم خلیل الرحمن، دنیا ستیزی، هوا ستیزی، این میشه تقوای ستیز. تقوای ستیز میشه شهید مصطفی چمران رضوان الله تعالی علیه، بعد از 21 سال که میره برای دانشگاه برکلی آمریکا دکترای فیزیک پلاسماشو اونجا میگیره، نامشو در جمع 5 دانشمند برتر جهانی ثبت و ضبط میکنه، بعد در یک تحول عرفانی میاد به مصر، میاد به لبنان، بنیانگذار حزب عمل میشه که الان حزب الله لبنان که خار چشم دشمنان امام زمان در سرتاسر جهانه، بنیانگذاری حزب الله لبنان به واسطه تقوای گریز و تقوای ستیز یک انسان متقی به نام شهید مصطفی چمرانه، به همراه امام موسی صدر رضوان الله تعالی علیهما بنیانگذار یه چنین شجره طیبه مبارکه‌ای میشه. بعد از 21 سال که حضرت امام پیام میده، چمران میاد و میشه مالک اشتر امام در ایران، مادرش در اولین ملاقات میگه فرزندم وقتی میرفتی گفتم ازت یه تقاضا دارم، اونم اینه که در این سفر معصیت نکنی، گناه نکنی، چی کار کردی با این توصیه من؟ آقا این جمله ها رو انسان میشنوه، بیان میکنه، منبرش رو هم میره، اما به خدا اوج عرفان، حقیقت ایمان در این جمله ها نهفته است. خدا کند که رهرو به راه این راه باشیم. میفرماید که مادر جان، با توکل به خداوند رحمان و استمداد از ائمه معصومین و امام زمان، توی 21 سال نه تنها گناه نکردم، بلکه اجازه ورود فکر گناه و اندیشه گناه به ذهنم رو ندادم، حتی فکر گناه رو اجازه ندادم وارد ذهنم بشه. این میشه تقوای ستیز. تقوای ستیز آستان قلبش رو و ذهنش رو از هر گونه گناهی پاک و مبرا نگه میداره. این میشه صیانت و حراست از نفس، میشه خیشتنپایی. خیشتنپایی دو شاخه داره، تقوای گریز و تقوای ستیز، هر دو هنر رو باید داشته باشی. حتی در عرصه دل، در عرصه قلب، یه جوارح داریم، یه جوانه داریم. در دعای کمیل امام علی علیه السلام به ما یاد داده، میگیم قو علا خدمتی که جوارحی وشدد علال عظیمت جوانهی. جوارح اعضای هفتگانه ظاهری ماست، دو چشم ما، دو گوش ما، زبان ما، دو دست ما، دو پای ما، شکم ما، شهوت ما، اما یه جوانه داریم. جوانه قلب و ذهن ماست. انسان متقی نه تنها اعضا و جوارح ظاهریش رو از گناه حفظ میکنه، بلکه ساحت ذهن و قلبش رو هم از گناه حفظ میکنه. ای شهید مصطفی چمرانها رو پرورش میده، ای به مقام اولیاء اللهی میرسونه. آقا دین اسلام و مخصوصا آموزه های امامان و پیشوایان ما میفرماید ساحت قلبت و ذهنت رو هم باید از گناه حفظ بکنی. اگر ما معنای تقوا رو بخوایم در دو جمله خلاصه بکنیم، که حالا ادامه بحث رو هم سریعا اشاره بکنم، وقتمون رو به اتمامه، دعای حضرت و حجت رو خواهران برادران جدی بگیرید. دعایی داریم به نام دعای حضرت و حجت در ابتدای مفاتیح، جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه مورد تاکید قرار داده اونجا. این دو تقاضای اول این حقیقت تقواست، تمنای تقواست. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا یکی توفیق طاعت و بندگی به ما بده، انجام واجبات، یکی هم بعد معصیت، ترک محرمات. نکته مهمش اینه، بعد معصیت خدایا به ما بده. نمیفرماید ترک معصیت. ما اهل ترک معصیت گاهی هستیم، توبه میکنیم، استغفار میکنیم، از معصیت دوری میکنیم، اما دوباره دوری میزنیم، میایم سر سفره معصیت. اما بعد معصیت یعنی مهاجرت از معصیت، یعنی که انسان هر روزی که از عمرش میگذره فاصلش از آستان معصیت که ساحت ولایت شیطان است دورتر بشه. معصیت آستان بردگی شیطانه، ولایت شیطانه، انسان از این دورتر و دورتر بشه. این میشه تقوا. و اما آثار تقوا، یه اشاره گذرایی بکنم، حالا هر کدامش یک منبر جداگانه میخواد. اما آثار تقوا، یکی قبولی اعماله. خداوند فقط و منحصرا از متقین اعمالشون رو قبول میکنه. انسان تا عزم و اراده و جدیت بر تقوا نداشته باشه، بر طاعت و بعد معصیت تمام هم و غمش رو استوار نکنه، اعمالش مورد قبول درگاه خداوند قرار نمیگیره. اگر هم لغزشی داشت سریع با توبه و استغفار، تقوا در مقام توبه و استغفار سریع برگرده. فقط از متقین اعمال قبول میشه، از غیر متقین خداوند عملی رو نمیپذیره. در این آیه که آیه 29 سوره انفال به سه اثر تقوا اشاره میشه، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ای اهل ایمان، اگه شما اهل تقوا باشید خدا براتون فرقان قرار میده. فرقان یعنی روشنبینی، پذیرت، تیزبینی، میفهمی چه راهی حق، چه راهی باطله. آقا شما نگاه بکنید تو جهان اسلام یه عده‌ای، کثیری به اسم مسلمانی، به اسم راه حق، قربتن الالله دارن آدم میکشن، دارن نسل‌کشی میکنن. بیش از 20 میلیون یمنی رو در آستانه قتل عام عمومی قرار داده. شجره خبیثه ملعونه آل سعود خودش رو هم مسلمان میدونه، میگه این راه حقه، میگه این راهی که من میرم راه حقه، این راه قرب به خداوند، بندگی خداوند رحمانه. همش نتیجه بی تقوایی هاست، قوه فرقان نداره، راه حق و باطل رو تشخیص نمیده، سر میبره، نسل کشی میکنه، کوتک کشی میکنه. داعشی جنایتکار بهش هم میگه من مسلمانم، ایشون تقوا نداره. شما اگر اهل تقوا بشید خدا فرقان بهتون میده، راه حق رو میفهمی چی حقه چی باطله. دوم، یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم. او سیئات، بدیها و گناهانی که داشتید خداوند میپوشانه، محو میکنه گناهانتون رو. شما بیایید با خدا عهد و پیمان تقوا ببندید، یکی از آثارش محو گناهانه. گناهان گذشتتون رو به برکت عهد و پیمان از مراده و جدیتتون بر تقوا خداوند محو میکنه. و یغفر لکم، و شما رو مورد آمرزش و رحمت و بخشش و ویژه خودش قرار میده. و الله ذو الفضل العظیم، و الله ذو الفضل العظیم. یکی از آثار تقوا که با همین آیه خاتمه بدیم سخن رو، پیامبر میفرمایند که جناب ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه از دانشمندان بزرگ و محدثان بزرگ جهان اسلامه که 300 کتاب و رساله رو در طول عمر پربرکتشون از خودشون به یادگار گذاشتن. 3 دوره تفسیر کامل قرآن رو نوشتن، تفسیر صافی، تفسیر مصفا و تفسیر اصفا، که حالا بیشتر این تفسیر صافی معروفه در حوزه های علمیه و میان اهل علم، در همین کتاب تفسیر صافی یه روایت شگفتی میاره از پیامبر که پیامبر فرمودن انی اعلم آیتن فی الکتاب لو اخذ به حناس لکفتهم، یه دونه آیه در قرآن میشناسن مردم به همین یه دونه آیه عمل کنن خدا دنیا و آخرتشون رو یک جا کفایت میکنه. خب بعضی وقتا توی مجامع دانشجویی دانشجو میاد میگه که آجا نمیشد خدا مثلا تعداد آیات محدودتری، مثلا 100 آیه، 80 آیه، 40 آیه، 10 آیه نازل میکنه، میگه الله وکیلی به 10 آیه عمل بکنید بار دنیا و آخرتتون بسته است. میگیم شما بفرما یک آیه، اگه اهل عملی این روایت رو براشون میخونیم انی لاعلم آیتا فی الکتاب لو اخذ بها الناس لکفتهم، یه دونه آیه در کتاب خدا میشناسن اگه به یه دونه آیه عمل کنید خدا دنیا آخرتتون رو کفایت میکنه. آیه دوم و سوم سوره طلاق از و من یتق الله، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. این آیه ای که میگه کونوا مع الصادقین، در معیت پیروی صادقین حرکت کنید، امامان معصوم توصیه کردن این آیه رو روی انگشتر عقیقتون بدید حکاکی بشه، نصب العین شما باشه، همیشه جلوی چشمانتون باشه، که حالا رمز جذب ثروت، برکت، وسعت، عافیت، سلامت و حراست و حفاظت الهی هم هست. آیه دوم و سوم سوره طلاق از و من یتق الله. حالا این آیه رو میگه که خود به این آیه عمل کنید خدا کفایت میکنه همه دنیا و آخرتتون رو. خب دو تا پیام داره این آیه، یکی تقوا، یکی توکل. توکل موضوع سخن ما الان نیست، اما تقوا به دو اثر از آثار و اسرار تقوا اشاره میشه. و من یتق الله، کسی اهل تقوا باشه یجعل له مخرجا، خداوند بنبست توی زندگیش نمیذاره، نه بنبست مادی نه بنبست معنوی. انسان متقی بنبستی که به لطف خدا و فضل خدا گشوده نشود در زندگی ندارد. اگر ما میبینیم توی بنبست ها، توی گرفتاری ها، توی چه کنم ها موندیم، کمیت تقوای ما یه جایی میلنگه، باید فیلمو برگردونیم ببینیم کجا بی تقوایی کردیم، از او بی تقوایی ها توبه کنیم، استغفار بکنیم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که هرگز گمان نمیبره خداوند بهش روزی میرسونه، که فرمودن این رزق و روزی من حیث لا یحتسب بی گمان که برای انسانهای با تقوا و متقیست، این رمزش چیه؟ فرمود ایبارک له فیما آتا، خدا برکت میده در آنچه که به شما عطا کرد، به شما خانواده داده، فرزند داده، ثروت داده، ثروت با برکت، فرزند با برکت، خانواده با برکت، قلم با برکت، علم با برکت. این برکت چیزیه که انسان معمولا لحاظ نمیکنه. اینه که میگه من حیث لا یحتسب، از جایی که شما گمان نمیبرید، روش حساب نمیکنی، خدا یه برکتی میده. یه مرتبه میبینی میشه همین ملا محسن فیض کاشانی با 300 کتاب و رساله که یک قلمش یک دور تفسیر قرآن تفسیر صافیه. خب چقدر برکت در عمر، چقدر برکت در قلم، چقدر برکت در علم. خب ما از این ساحت برکت‌ها الان فاصله گرفتیم که وضعمون این گونه شده، چون که از ساحت تقوا فاصله گرفتیم. خدایا به کرامت اولیاءت، به وجاهت مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای در دنیا و آخرت ما رو از آستان معیت، ولایت، هدایت، وجاهت و شفاعت صادقین، شفاعت پیامبر و آل پیامبر جدا مگردان.